که ترش کردن کمتر بشه و پیشگیری بشه.
خیلی خوبه دکتر، در دقایق پایانی برنامه امروز زنبان هستیم و فرصتی نیست که بیشتر از این در خدمت شما باشیم. بسیار سپاس از حضورتان و صحبت‌های خوبتان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در کابل وایت همراهشان دیدار و گفتگو کرد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را غرض سرمایه گذاری در زمینه های زیربنای اقتصادی، معادن، انرژی، خط آهن و سایر بخش‌ها در افغانستان ابراز نمود. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در رأس یک هیئت روز یکشنبه با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر کارش دیدار نمود. متقی ضمن خوش آمد گفتن وعده همکاری همجانبه را با وی سپرده و آرزوی موفقیت به سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده از ماموریت بهادر امینیان سفیر پیشینیان کشور ستایش کرد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان همچنان خواهان گسترش روابط دیپلماتیک، رفت و آمد و افزایش تجارت را نمود. سپس قمی با اشاره به ارزش و اهمیت جغرافیایی دو کشور ایران و افغانستان به ایجاد زمینه تجارت منطقه‌ای و جهانی و پدید آمدن فرصت‌های مناسب یادانی نموده آمادگی کشورش را غرض سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی اقتصادی از جمله معادن، انرژی، خط آهن و سایر زمینه‌ها در افغانستان ابراز کرد. در پایان این دیدار متقی سرپرست وزارت امور خارجه خواهان آزادی زندانیان افغان و حل معضل حساب‌های بانکی مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران گردیده که قمی نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در این زمینه وعده هرگونه همکاری را سپرد. در پایان متقی آرزوی موفقیت برای بهادر امینیان سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در زندگی و ماموریتش نمود. با پایان ماموریت دکتر بهادر امینیان اکنون نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کنار وظیفه قبلی ماموریت سرپرستی سفارت آن کشور در افغانستان را نیز به دوش دارد. ایران و افغانستان دارای مشترکات زیاد بوده که این دو کشور را به تناسب سایر کشورها نزدیکتر ساخته و ایران بیش از 40 سال می شود که میزبان مهاجرین افغان است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به انتقاد کردن گرندکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که مسئولین آمریکایی باید در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در واکنش به انتقاد گرندکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان گفته است مسئولین آمریکایی نباید در امور داخلی کشور ما مداخله کنند. گرندکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در واکنش به منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی توسط حکومت موقت طالبان در توییتی نوشته است در صورتی که طالبان با زنان اجازه توزیع کمک ها را نمی دهند چگونه قصد دارند تا از گرسنگی زنان و اطفال جلوگیری کنند. او نوشته است که منع کار زنان در مؤسسات تصمیم قاریدی محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان است و او مسئول این تصمیم می باشد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان هم در واکنش به این اظهارات کاردار سفارت آمریکا در توییتی نوشته است که حکومت موقت طالبان و کسی اجازه نمی‌دهد که تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه درباره تصامیم رهبران حکومت موقت طالبان سخنان غیر مسئولانه بگوید و هم تهدید کند. آقای مجاهد نوشته است آمریکایی‌ها نباید در امور داخلی کشور ما مداخله کنند. محمد محق آگاه مسائل سیاسی و دینی در این باره می‌گوید.
واقعیت قضیه در مورد طالبان این است که یک تعداد زیاد اینها از شخص امیرالمومنینشان گرفته تا وزیر تحصیلات، رئیس قوه قضاییه یا قاضی قضات و بسیار دیگر اینها به آنچه که میگن باور دارند و صادقانه هم دیدگاه خود را مطرح میکنند و هم دیدگاه خود به اجرا میگذارند. اینکه مردم من و شما جامعه جهانی و بقیه میپسندیم یا نمیپسندیم یک طرف قضیه است.
با این حال معنی کار زنان در موسسات داخلی و خارجی در افغانستان توسط حکومت موقت طالبان همچنان با محکومیت های جهانی روبرو شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مقامات محلی طالبان در هلمند اعلام کردند که بر اثر انفجار مین به جای مانده از جنگ در ولسوالی موسی قلعه این ولایت دو کودک کشته شدند. مولوی محمد قاسم ریاض، معاون رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند گفت که این انفجار روز گذشته در قریه دواب ولسوالی موسی قلعه رخ داده است. با گفته وی کودکان یک مین روسی به جای مانده از جنگ را پیدا کرده و به خانه انتقال داده بودند. ریاض گفت که در نتیجه این انفجار یک کودک پسر و یک کودک دختر جان باختند و یک زن هم زخمی شد. با گفته و این انفجار خسارات مالی هم در پی داشته است. چهار روز قبل هم بر اثر انفجار یک گلوله به جای مانده در ولسوالی گرشک هلمند یک کودک کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ترکمنستان به شرکت دولتی برق این کشور اجازه داده است که قراردادهای تنظیم حجم و قیمت برق ارسالی به افغانستان را تمدید کنند. باز هم همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید با نماینده ترکمنستان در مورد تمدید قرارداد برق برای سال آینده گفتگو کردند. وی همچنان میگوید نماینده ترکمنستان از همکاری با شرکت برشنا در این بخش اطمینان داده است و آماده امضای تمدید قرارداد برق وارداتی در سال 2023 میلادی با افغانستان هستند.
مور در ترکمنستان هیواد د یو استاد سره چې په کابل کې و او برښنا شرکت راغلی او دا سره مخابري وکړلې او هغه ویل چې زموږ د دولت د لوري د افغانستان ته د وارداتي برښنا په برخه کې د تړون تایید منظور شوی دی او دوی کولای سي چې په دې برخه کې زموږ سره تړون وکړي.
بر اساس گزارش ها شرکت برق ترکمنستان هم در مورد تمدید قرارداد برق به افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که رئیس جمهور این کشور با امضای قطعنامه‌ای اجازه تمدید قرارداد برق به افغانستان را در سال آینده صادر کرده است. در همین حال سخنگوی شرکت برشنا آقای میوندی میگوید در جلسه ای که برای قرارداد تمدید برق با نماینده ترکمنستان داشتند در مورد برق سبستیشن نور جهاد هرات و انتقال یک لین برق 500 کیلوولتی از این کشور به افغانستان نیز بحث و گفتگو کردند.
او گفتله چه در نور جهاد سبستیشن چاری چه تومره جر که دلائی سی حقا پیل سی ترسو داغ تخنیکی چاری او دا دی سبستیشن طول چاری بشپړی سی نو دوی مر سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغه پروژه د خیر سره چاری بشپړی سی.
این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان شهروندان این کشور به ویژه در پایتخت از افزایش غیر نرمال پرچاوی های برق شکایت دارند. شرکت برشنا هم میگوید با دلیل کاهش 50% برق وارداتی از ازبکستان با افغانستان روزانه 3 ساعت روز و 3 ساعت هم شب به خانه های مسکونی برق توزیع می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره تداوم مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه جمهوری اسلامی ایران گفت زمینه برای دستیابی به توافق وجود دارد و اگر اقدامات سازنده از طرف مقابل انجام شود توافق نهایی خواهد شد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره تداوم مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران افزود پنجره گفتگو از سوی ایران باز است، اما روی کرده دولت آمریکا روی کرده دوگانه سرگردانی و متعارض و موازی آنها منفی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره اتهام‌زنی مجدد رئیس جمهوری اوکراین و ایران درباره ارسال پهپاد به روسیه گفت ایران در این زمینه موضع خود را بارها اعلام کرده و از زبان مقامات عالی جمهوری اسلامی نیز موضع و دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است، ضمن اینکه اتهام‌زنی به ایران مشخصاً کمکی به مردم و رهبران اوکراین نمی‌کند. کنانی چافی وارد اتهامات مقامات اوکراینی تأکید کرد ایران بخشی از جنگ در اوکراین نیست و برای کمک به حل بحران و استقرار صلح در این کشور آمادگی دارد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز خرسندی از افزایش مبادلات تجاری ایران و روسیه بر گسترش مشارکت سکتور خصوصی در همکاری‌های اقتصادی تأکید و آمادگی وزارت امور خارجه ایران را در این زمینه اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار گروه دوستی پارلمانی دومای روسیه در تهران با اشاره به نقش مجالس در پیشبرد روابط دو کشور، کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی متشکل از نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی را سازوکار مهمی برای کمک به توسعه روابط دوستانه دو کشور دانست. واسیلیف هماهنگ کننده گروه دوستی پارلمانی دومای روسیه هم با اشاره به اهمیت روابط روسیه با جمهوری اسلامی ایران و همکاری های پارلمان های دو کشور برای ارتقای روابط، افزایش تبادل هیئت های پارلمانی بین مجالس دو کشور را با اهمیت خواند. ایران و روسیه در زمینه های دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی همانند مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سالهای اخیر بوده است. 80 کشور در 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مشارکت می‌کنند. جلسه هماهنگی مسئولان کمیته‌های 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد. حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح فعالیت‌های کمیته‌های مختلف 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم پرداخت و گفت 80 کشور از این مسابقات استقبال کرده و نمایندگانشان را معرفی کردند و پس از 8 سال رکورد شرکت کنندگان از 70 کشور گذر کرده و به 80 رسیده است. رئیس مجلس شورای عربستان در سفری رسمی و با دعوت رئیس پارلمان ترکیه به انقره رفت. عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ رئیس مجلس شورای عربستان طی سفری رسمی و با دعوت مصطفی شنتوب رئیس پارلمان ترکیه به این کشور رفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی عربستان سعودی در آستانه سفر به ترکیه در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شد گفته بود با این سفر روابط بین مجلس دو کشور و همکاری در بخش‌های مختلف توسعه بیشتری خواهد یافت. بر اساس آمار پایگاه اینترنتی اول پرایس در معاملات روز دوشنبه بهای نفت در بازار معاملات نفتی جهان روند افزایشی داشته است. بهای هر بلر نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدییت برای تحویل در ماه جنوری با $2.07 معادل حدود 2.67% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین با 79.56 رسید. بهای هر بلر نفت خام سبک برنت دریای شمال هم برای تحویل در ماه جنوری با $2.94 معادل حدود 3.63% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین با $83.92 رسید. بهای سبد نفتی اوپک نیز برای تحویل در همین تاریخ با $1.23 معادل حدود 1.57% افزایش نسبت به پایان معاملات پیشین و $79.36 رسید. تحریم ها علیه روسیه برای کشورهای اروپایی نتیجه معکوس داشته و زمستان سخت را برای مردم این کشورها در پی داشته است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن زمان از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، از اشکالی که قبل از بخش خبری پیش آمد عذرخواهی میکنیم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه نشرات با ما همراه باشید.
بازاری ای جان من، جان فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو.
از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید و بشنوید تکرار برنامه رازهای زندگی را.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگری از رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان داریم. در برنامه امروز نیز با موضوع در حوزه اخلاق در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در این برنامه با شما از دروغگویی، علل و آثار آن سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همه ما و شما در زندگی کم و بیش دروغگویی را تجربه کرده ایم. اما چرا گاهی مجبور به دروغگویی می شویم در حالی که اکثرا حتی از گفتن آن رنج می بریم؟ روانشناسان برخی از مهمترین دلایلی را که باعث می شود دروغ بگوییم این گونه برمی شمارند. می خواهیم از درگیری پرهیز کنیم. نمی خواهیم باعث خشم یا ناراحتی کسی بشویم. نمی خواهیم احساسات کسی را جریحه دار کنیم. می خواهیم احترام و تحسین دیگران را جلب کنیم. دوست داریم با قدرت بیشتری برسیم. نمی خواهیم با حقیقت تلخ درباره خودمان مواجه شویم. دوست نداریم با اشتباهاتمان اعتراف کنیم. می خواهیم فعلا روی قضیه ای را بپوشانیم، به این امید که شاید بعداً اوضاع بهتر شود. همچنین گاه انسان‌ها دروغ می‌گویند تا احمق یا ناتوان دیده نشوند. ترس از مجازات یا از دست دادن اعتبار همه از علل و عوامل دروغ‌گویی محسوب می‌شوند. عزیزان، نکته قابل توجه این است که دروغ گفتن نیاز به تلاش بیشتری در مقایسه با راست گفتن دارد. انسان دروغگو باید اول خودش را در فضای دروغش قرار دهد و بر اساس آن دیگر کارهایش را انجام دهد و با آن دروغ زندگی کند. یعنی ابتدا باید خود را با دروغش تطبیق دهد و این کار پر استرس در زندگی انسان دروغگوست. از سوی دیگر ترس از فاش شدن دروغ نیز بر استراب انسان دروغگو می افزاید. جای تعجب نیست که دروغ روابط کاری، خانوادگی و دوستی های انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و آثار منفی بر آنها بر جای می گذارد. علاوه بر این، دروغ تعادل روحی و روانی فرد و حتی اجتماع را به هم می زند. به همین دلیل است که در آموزه های دینی، دروغ از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد شناخته شده و بالطبع کارهای زشت و ناپسند و عادت به آنها از رذایل اخلاقی و گناهانی کبیره است. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را با هم می‌شنویم.
یه قسم دومی از صداقت همونی که من و شما هممون می‌دونیم، صدق در زبان، در گفتار که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی رو، خیلی این حدیث رو می‌خوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو می‌خوندن که تمام گناهان، بدی‌ها، شرور توی خونه جمع شده که کلید شرابه. بعد روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شرابه. هستش کلید بدی ها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه ترمز از دستش در میره، دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمه. هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه و کسر خطاه. هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه. وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب پاش شروع میشه. وقتی تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی موقع آدم خیلی وراجی میکنه، وقت ببینید هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به همزنی میتونه بیاد، شایع پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه. 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم. ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولا ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولا شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود. خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست. تا کسی ازش چیزی نمیپرسید بی خودی خودشون نشون نمیداد. حالا بعضی هستن کمترین چیزی بلدن فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را که میشنوید مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد و اما در ادامه با ما همراه باشید.
زندگی آخه سرایت بندگی در کار نیست. در تو باشد زندگی در کارانه زندگی آخر سرای بندگی در کارانه بندگی در شرط باشد زندگی در کارانه زندگی آخر سرای بندگی در کارانه سرت باران دار آسمان را گوهر بارندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی در شرط باشد زندگی در کار بندگی در کار دشمنان گر فشار دشمنان آبت کند نیستی پشو مر باش ای خسته شرمندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست
دوستان عزیز از آنجا که بنای خلقت و طبیعت بر حقیقت و راستی استوار است و در سراسر جهان هستی قانون حقیقت جاری است دروغ امری خلاف قاموس طبیعت و هستی است و حتی طبع حقیقت خواه انسان نیز از آن بیزار است و همین دلیل هر جا دروغ حاکم باشد اوضاع طبیعی در هم می ریزد. علامه سید محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تحلیل این موضوع را چنین توضیح می دهد: دروغ هرچند خوش ساخت و خوش پرداخت هم باشد، با نظام هستی که بر حق و عدل استوار است ناسازگاری درونی دارد و باقی نمی ماند و دروغگو سرانجام کاری می کند که از واقعیت پرده برداری می شود، زیرا هر رخداد سلسله از علتها، معلولها و حوادث مرتبط و همراه را با خود دارد که دروغگو بر همه آنها مسلط نیست و دروغ چون خلاف حق است سرانجام با قسمتی از واقعیت موجود در جهان نمی سازد و دروغ بودن خود را نمایان می کند، چرا که نظام هستی بر اساس صدق و راستی است و همه ارکان هستی بر اساس حق و یکدیگر پیوستند. خب عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. دیدار بایدن و زلنسکی، بی‌اعتنایی گوترش به درخواست آمریکا و ابراز نگرانی درباره افزایش خشونت و تهدیدها علیه کنگره آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی او چهارشنبه شب بعد از دیدار پشت درهای بسته در نشست خبری مشترک حاضر شدند. زلنسکی برای اولین بار از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین به آمریکا سفر کرده است. بایدن در این نشست خبری گفت: ما از ابتدای جنگ همواره با اوکراین در ارتباط بوده ایم. سفر زلنسکی به واشنگتن همزمان با تشدید جنگ در اوکراین توسط روسیه انجام می شود. مردم اوکراین عزم شکست ناپذیر خود را نشان داده اند و ما همچنان در کنار آنها خواهیم ایستاد. وی با بیان این که بیش از 50 کشور و ارائه 2000 دستگاه تانک و موتر زرهی و 50 سامانه موشکی برای حمایت از اوکراین و تقویت موقعیت این کشور متحد شده اند توضیح داد، 2 میلیارد دلار به صورت مستقیم به اوکراین کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت: اوکراین در نبردهای خرسون و خارکیف پیروز شد. پوتین اما هیچ تمایلی برای توقف این جنگ وحشیانه در اوکراین ندارد. قانونی را امضا خواهم کرد که 45 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. ما میلیاردها دلار به کیف ارائه کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که دولت اوکراین قادر به ارائه خدمات اولیه است. بایدن با اعلام بخش جدید کمک‌های آمریکا به اوکراین به ارزش 1.8 میلیارد دلار افزود، سامانه‌های پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار می‌دهیم و اوکراینی‌ها را برای استفاده از آنها آموزش می‌دهیم. در حالی که روسیه زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار داده و از زمستان به عنوان سلاح استفاده می‌کند، ما با شرکا و متحدان خود برای کمک به اوکراین در بازسازی زیرساخت‌هایش کار می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد پوتین اشتباه کرد و نمی‌تواند در این جنگ پیروز شود. وقتی پوتین متوجه این موضوع شود، زلنسکی می‌تواند با او مذاکره کند. پوتین شکست خورد و اکنون می‌داند که نمی‌تواند بر تمام اوکراین غلبه کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز با بیان این که بزرگترین بخش از کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین سامانه‌های پاتریوت است گفت: داشتن فرمول صلح و نشست صلح بسیار مهم است و ما مشتاقانه منتظر حمایت واشنگتن در این زمینه هستیم، اما هیچ امتیازی در مورد سرزمین و حاکمیت خود نخواهیم داد. زلنسکی تأکید کرد: ما فصل جدیدی را در روابط با ایالات متحده آغاز کردیم و به شریک و متحدان واقعی تبدیل شدیم. بایدن از ارائه 2 میلیارد دلار کمک به اوکراین از جمله سامانه‌های پاتریوت خبر داد که دفاع هوایی ما را تقویت می‌کند. ایالات متحده با ما کمک خواهد کرد تا از ارزش‌های خود دفاع کنیم و من معتقدم که کنگره بدون توجه به تغییرات در آن از ما حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر این که به هیچ وجه از بخشی از سرزمین یا حاکمیت این کشور دست نمی کشد افزود: ما برای پیروزی مشترک خود در برابر استبداد روسیه مبارزه می کنیم. قبل از جنگ چندین نامه به رئیس جمهور روسیه فرستادیم تا او را از تهاجم همه جانبه به سرزمین خود منصرف کنیم. عدم توجه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به درخواست‌های واشنگتن برای اعزام کارشناس به اوکراین برای تحقیق در خصوص ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین، خشم ایالات متحده آمریکا را برانگیخت. رابرت وود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در جلسه روز دوشنبه شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 با متهم کردن گوترش گفت: متاسفیم که سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات عادی در مورد این تخلف گزارش شده اقدامی نکرده است. ما ناامید شدیم که دبیرخانه سازمان ملل متحد که ظاهراً در مقابل تهدیدات روسیه تسلیم شده است، هیچ مأموریت تحقیقاتی که به این شورا داده شده را انجام نداده است. واشنگتن گوترش را متهم کرده است که ظاهراً در مقابل تهدیدات روسیه تسلیم شده است و مقام‌های این سازمان را برای تحقیق درباره پهپادهای مورد استفاده روسیه در جنگ اوکراین که واشنگتن مدعی است ایران در اختیار مسکو قرار می‌دهد، اعزام نمی‌کند. روسیه اتهامات کشورهای غربی در خصوص استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را رد کرده است و تصریح می‌کند که هیچ مجوزی برای مقام‌های سازمان ملل متحد و منظور سفر به کیف برای تحقیق درباره منشأ پهپادها وجود ندارد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده و همراه اوکراین مدعی هستند که عرضه پهپادهای ایران بر روسیه در تناقض با خطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است و از گوترش خواستند که مقامهایی را برای تحقیق به اوکراین اعزام کنند. اوایل ماه جاری میلادی گوترش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقام‌های این سازمان در حال بررسی اطلاعات موجود است و تمامی یافته‌ها در زمان مقرر به شورای امنیت گزارش خواهد شد. توماس منگر رئیس پلیس کنگره آمریکا طی گزارشی به مجلس سنا در مورد تهدید علیه اعضای کنگره ظرف یک سال این آمار را نگران کننده ارزیابی کرد. منگر در جلسه کمیته قوانین سنا گفت که پلیس کنگره سال گذشته بیش از 9000 تهدید علیه اعضای کنگره به ثبت رسانده است. و افزود تهدیدها علیه نمایندگان فدرال در 6 سال گذشته نزدیک به 400% رشد داشته است. منگر گفت من در مورد شدت و حدت فضای کنونی حاکم زیاده روی نمی کنم، اما بی تردید نفرت و خشونت بخشی از این روند نگران کننده است. وی با اشاره به حملات علیه لی زلدین نماینده جمهوری خواه کنگره و پل پلوسی همسر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و تهدیدها علیه دیگر اعضای کنگره آن را نشانه اسفبار از میزان از همگسستگی جامعه آمریکا دانست. خشونت و تهدید علیه قانونگذاران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال 2017 روند افزایشی داشته و بی‌محراس بسیاری میان اعضای کنگره برانگیخته است. منگر خاطر نشان کرد که از زمان شورش 6 جنوری پلیس کنگره پیشرفت‌های بزرگی در جهت بهبود امنیت کارکنان داشته، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ای امریکا نگاه هست درون. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
یک بررسی جدید نشان می‌دهد جوانان سیاه‌پوست آمریکایی بسیار بیش از جوانان دیگر از خشونت اسلحه در این کشور آسیب می‌بینند. با اینکه سیاه‌پوستان تنها حدود 15% جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما حدود نیمی از تلفات ناشی از اسلحه را در سال 2020 به خود اختصاص دادند. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد مرگ و میرهای مربوط به اسلحه در چند سال اخیر افزایش یافته است. این افزایش در میان جوانان سیاه پوست بسیار بالاتر است و در واقع 50% بیشتر از افزایش در میان جوانان سفید پوست است. در این تحقیق دلایل احتمالی برای دستیابی به نتایجی که شاید بتواند این روند را تغییر دهد بررسی نشده است. آمریکا با روند فزاینده موارد خشونت اسلحه و تیراندازی‌های جمعی روبرو بوده و برای سومین سال متوالی در سال 2022 میلادی شاهد بیش از 600 تیراندازی جمعی سالانه بوده است. مسئله تیراندازی‌های دست جمعی در آمریکا همواره یکی از موضوعات حقوق بشری در این کشور است. امروز تیراندازی‌های جمعی به یک بحران حقوق بشری در آمریکا تبدیل شده است. ویژگی مشترک تقریبا تمامی تیراندازی‌های انبوه در آمریکا استفاده مهاجمان از سلاح مسلسل است، یعنی سلاح جنگی با خشاب‌های دارای ظرفیت بالا که بیشترین تعداد مرگ و میر را به همراه دارد. مطالعات سازمان سختگیری قوانین اسلحه موجب نجات زندگی که روی 50 ایالت آمریکا به عمل آمد نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین میزان خشونت با اسلحه در ایالت‌هایی که سختگیری در اعمال قوانین حمل سلاح در آنها به کار گرفته می‌شود و آنهایی که سستی در اعمال آن می‌کنند وجود دارد. آمریکا علاوه بر همه‌گیری کرونا با گسترش مصرف مواد مخدر روبرو بوده است. تلفات ناشی از مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در سراسر این کشور رو به افزایش است. فیلادلفیا هم اکنون با وضعیت بدی در رابطه با موضوع مواد مخدر روبرو است. کریس جونز خبرنگار آمریکایی میگوید شهر کنزینگتون در حوالی فیلادلفیا خانه صدها نفر است که در امر خرید و فروش و مصرف مواد مخدر فعال هستند. یکی از بازارهای مهم فروش مواد مخدر در آمریکا در این شهر قرار دارد. در سال 2021 در حدود 1226 نفر بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در فیلادلفیا جان خود را از دست دادند. این بیشترین میزان ثبت شده در این رابطه در یک شهر در آمریکا است. نهادهای غیر انتفاعی با معتادان برای مدت 3 دهه است که کمک می‌کنند. جوزف بنیتس مسئول این امر با اشاره به اینکه وضعیت در کنزینگتون بحرانی است می‌گوید در اینجا مردم تلاش می‌کنند که فرزندان خود را بزرگ کنند، اما آنها در میان یکی از ویرانگرترین بحران‌ها قرار دارند. به خاطر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر بیش از 1200 نفر جان خود را در یک سال از دست داده اند. بیشتر این موارد در اینجا در کنزینگتون روی می دهد. این در حالی است که نهاد مسئول مقابله با مواد مخدر در آمریکا اعلام کرد که میزان کشف و ضبط شده ماده مخدر صنعتی کشنده موسوم و فنتانیل که در سال جاری در این کشور کشف و ضبط شده است برای کشتن همه مردم آمریکا کافی است. اداره مقابله با مواد مخدر آمریکا میگوید ماموران این نهاد معادل 400 میلیون دوز مرگبار از این ماده مخدر را در سراسر این کشور کشف و ضبط کردند. فنتانیل که 50 برابر قوی تر از هروئین است، مرگبارترین تهدید از سوی مواد مخدر به شمار می آید که آمریکا با آن روبرو است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
دوست دارم. همه چیز می‌توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی. خیلی
پیالاتی قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان انتقام، نویسنده طیبه سفری.
بهار آمده بود و بوی یاس از انتهای سرک به مشام می رسید. هوا خوب بود، اما من بدترین روزهای زندگی خود تیر می کدم. باورم نمی شد مینا دیگه زنده نباشه. فکر می کدم مینا شیشته دخانیشان و خیاطی خود می کنم. هر جای چشم خود دور می دادم بلکه بتانم مینا را ببینم. هر لحظه منتظر بودم با مینا روبرو شوم، درست مثل وقتی که زنده بود. اینه، بیا بیادر، این کل پیسه بود که داشتم، کلش اینمیست.
کم از او بیادر، خیلی کم از
این پیسه ماش 4-5 ماه من میشه، چی را کم از؟
با من غرض نیست که این پیسه چند ماه تو میشه، کم از، میفهمم چه کار خطرناک انجام میتون؟ اصلا میفهمم اگه بفهمم من به خود تفنگچه فروختین چی میشه؟
کسی نمیفهمه، خاطر جا
چطور نمیفهمه؟ اگه گیری پلیس بفتی خواست سرخی تو منم پیدا میکنن دیگه.
پلیس کجا بود و بیادر؟ چرا گپ جور میکنی؟ پلیس پلیس
تو با این تفنگچه میخوای یک نفره بکشی دیگه، غیر از این؟
کی گفته من میخوام یک نفره بکشم؟ کی گفته؟
خیبر چی تفنگچه میخری؟ نگو که با تفنگچه پرنده شکار میکنی که قبول نمیکنم.
لا حول ولا قوة. پیسه تو گرفتی، تفنگ مرمیاش بته به من دیگه، برو پی کارت بیادر.
برات گفته باشه شما می تفنگچه 5 مرمی بیشتر نداره.
مگم نباید 7 داشته باشه؟
حالا که 5 تا داره، پیسه تو هم کم بوده دیگه.
میخوان نمیشه لالا، دو تا مرمی دیگهش بس چی؟ کم از 5 تا، 5 تا.
مگر میخوای چند نفره بکشی که 5 تا کم از؟ یک دانه مرمی سرش فایر میکنی خلاص دیگه.
اگه نمرد چی؟ اگه فایر کردم خطا رفت چی؟ فکر از اینم باید داشته باشم.
اوه، خای میخوای کسی رو بکشی؟
نه، اما تو رکایی گفتم دیگه.
هوشت باشه. هیچ جای نامی از من نمیاری. اگه گیر پلیس افتادی مرا هیچ نمیشناسی. همیال اکتفنکر برای دادم دیگه هم دیگه را ندیدیم، نمیشناسیم فامیل یا نه.
حوشم از به تمره دیگه، چقدر تال میتی؟ من مدت ها فکر کردم، روزا و شوا خو نکردم، به مینا فکر میکردم، به او آدمی که جانش را گرفت، باید انتقام خودم میگرفتم. حال او قاتل میخواست آرسی کنه، مینا را از یاد برده بود و میخواست زندگی تازه‌ای را شروع کنه، اما من نباید میماندم.
او بچه حال تو چرا نان نمیخوری بچم؟ مرا خوب بخید کارای تو دیوانه کردم.
میل ندارم مادر جان، دلم نمیشه، چرا اصرار میکنی؟
بچه قنده، از وقتی مینا مرده تو هم بخید دیوانه شدی، یک زرگک به فکر زندگیت باشه بچه.
میشه درباره مینا گب نزنن مادر جان؟ میشه؟
جان مادر، اونه اون نفره که خواستگار مینا بود، میخواست که کدش آرسی کنه، اونه زن میگیره. اما تو چی؟
من چی؟
خب تو هم باید به فکر زندگیت باشی جان مادر. میگم همی دختر کاکای چطور است؟ چی کرده؟ چی عیب داره؟
یعنی چی که چطور است؟
ای بچه خود در کوچه اصلا چپ نزن بچه، خوب میفهمی که من چی میگم. میگم اگه اجازت باشه برم خواستگاریش، دختر خوبی است، خدا رحمت کنه پدر جانت، نور بباره در قبرش، اگه زنده بود خودش کاره میکرد.
چی گپایست میزنی مادر جان؟ مگر نمیدونن من قصد آرسی کردن ندارم، نمیخوان ازدواج کنم.
خدا بیامرز مینا را، اما او تو را دوست نداشت بچه.
این گفت
چند بار رفتی خواستگاری اما دیدی که قبول نکرد.
او مرا دوست داشت، میخواست کتم آرسی هم بکنه، اما از وقتی که مرتکه سرکلش پیدا شد رفتارش بالکل تغییر کرد.
ای بابا حالی گپا را اوسکو بچه، بهتر از که به فکر زندگی خودت باشی، باید سر سامان بگیری.
من نمیتونم مینا را، مادر من نمیتونم مینا را فراموش کنم، نمیتونم.
آلو مردکی که میخواست کدش ازدواج کنه فراموش کرد، زن گرفت، باز چطور است که تو نمیتونی؟
ای مادر، ای مادر، اما چیز از وقت خراب شد که این مردکه پایشم باند قریه ما، کاش که هیچ وقت نمیام. میگم مینا جان، بته به من سنگین است، من برات میارم مینا.
نه نه تشکر، خودم میخوایم ببرم.
گوش کن، من کار پیدا کردم و هم در شهر میخوایم امو لاکته که خود دوست داشتی برات به خیر بخرم. خب
تشکر، ما باید برم خانه، سرم ناوقت میشم.
مثل که ایش خوشحال نشدی چیز شده مینا، چرا با من قسمی رفتار میکنی؟
میبخشی سلیم خان، اما من فکر میکنم که این موضوع به درد هم دیگه نمیخوریم.
سلیم خان؟